سلسله مباحث استاد محمد شجاعی، تهیه شده در مؤسسه منتظران منجی. شماره تماس 55972450-5. وبگاه اینترنتی www.muntazir.ir.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر و ما انزل علی الملکین به بابل هاروت و ماروت و ما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنه فلا تکفر فیتعلمون من هم یفرقون به بین المرء و زوجه و ما هم بغارین به من احد الا به اذن الله و یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم و لقد علموا لمن اشتراه ما له فی الاخرت من خلاق و لبئس ما شروا به انفسهم لو کانوا یعلمون. موضوعی که داریم موضوع سحر هست که مبتلا به هم زیاد هستش، چرا در موردش انشاءالله بحث خواهیم کرد. و تبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان. کیا تبعوا؟ یهود. میگه اینها تبعیت میکردن ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اونچه که شیاطین در ملک سلیمان در دوران حکومت سلیمان سحر و جادو یاد میدادن، اینها پیرو اون سحر و جادوی شیاطین بودن. که حالا و ما کفر سلیمان ولکن شیاطین کفرو، سلیمان کافر نشد اما شیاطین کافر شدن. داستان از این قرار هستش که در زمان حضرت سلیمان سحر و سحر اصلا از همین جوری بوده، از قدیم هم زیاد بوده. حضرت سلیمان دستور میده که اون کتابها و جزوات و اوراقی که مربوط به ساحران بوده جمع‌آوری کنن، دست مردم نباشه که مردم منحرف نشن، جمع‌آوری بکنن. بعد از مرگ سلیمان این اوراق و کتابهایی که جمع‌آوری شده بود دست مردم میفته، دست خود همین یهودی ها میفته و شروع میکنن به توسعه این سحر و جادوها و مردم رو آلوده میکنن. برای اینکه بتونن توجیه کنن این کار خودشون رو، گفتن بابا ما این کتابا و جزوات رو از کاخ کی در آوردی؟ سلیمان در آوردی، خود این جمع کرده بود داشت. پس معلومه خودش هم چیکار میکرده؟ خودش هم سحر میکرده چون تو خونش بوده. یعنی برای اینکه بتونن جا بندازن خودشون رو، به سلیمان هم چیکار کردن؟ تهمت زدن. از طرفی خداوند تبارک و تعالی دو تا فرشته به نام هاروت و ماروت رو صورت انسان فرستاد در بابل. بابل همین عراق کنونی هست، منطقه‌ای که تقریبا منطقه بین کربلا و نجف و اینها رو در بر میگیره رو بهش میگن چی؟ بابل قدیم. اگر شما تو کتاب‌هایی که در ظهور هم هست میخونید، هی اونجا نوشته در بابل فلان اتفاق میفته، در بابل فلان اتفاق میفته، منظور از بابل چیه؟ همین منطقه عراق هستش. دو تا فرشته رو خداوند تعالی میفرسته که برید مردم رو آموزش بدید که اینا چون همه رو آلوده کردن، دائما هی سحر یاد دادن به همدیگه و پخش کردن این فرمول ها رو، برید به مردم یاد بدید که با اینا چجوری مقابله بکنن، چجوری سحرها رو چیکار کنن، باطل بکنن. این هم رفتن کلاس گذاشتن، کلاس درس گذاشتن و گفتن که ما به شما یاد میدیم که چگونه با سحر چیکار کنید، مقابله کنید. خیلی داستان عجیبه این داستان، خیلی حرف داره درش. خب اینا برای که بخوان مقابله با سحر رو یاد بدن، اول باید فرمولای چی رو یاد میدادن؟ خود سحر رو یاد میدادن به اینا که سحر اینجوریه، اینجوری هم چی میشه؟ باطل میشه. ولی قبلش آمدن یه تعهد از شاگردا گرفتن، گفتن که اگه میخواید بیاد از ما یاد بگیرید، اینو بدونید که در معرض امتحان الهی قرار دارید. ما اینا رو به شما یاد نمیدیم که ازش سوء استفاده بکنید، به شما یاد میدیم که به وسیله این بتونید شر این ساحرا رو، این کارهای زشت رو چکار کنید؟ جمع بکنید، شرشون رو کم بکنید و واسه این بساط رو جمع بکنید. خود قرآن میفرماد و ما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنتون فلا تکفر. میگه به هیچ کس درس ندادن مگر اینکه اول بهش گفتن که ما دوتا برای امتحان و آزمایش شما هستیم، دارید امتحان میگیرید، خدا ما رو برای این فرستاده. فلا تکبر، مواظب باش کافر نشی، مواظب باش کافر نشی، درست شد؟ ولی اینها این کار نکردن، اینها اومدن سوء استفاده کردن، اومدن یاد گرفتن از اینها سحر رو، یعنی پخش که شده بود هیچی، از این طرف هم دوباره چی شد؟ بدتر شد، از این ورم یاد گرفتن، به جای اینکه بخوان ازش استفاده کنن سوء استفاده کردن. و یکی از سوء استفاده هاشون یفرقون بهی بین المرء و زوجه، به وسیله این سحر بین زن و شوهر رو چیکار میکردن؟ جدایی مینداختن. تا بقیه داستان که انشالله برسیم جلسه بعد خدمتتون عرض میکنم، برسیم به مباحثی که مربوط به کار خودمون هست. حالا گفتم که کار ما داستان گفتن و داستان وقایع اینجا نیستش، میخوام ازش درس زندگی بگیریم انشالله. و موضوع بحث خودمون که بحث روانشناسی و فطرت و طبیعت هستش. اولین چیز درسی هستش که حضرت سلیمان علیه السلام به ما میده، اون درس چیه؟ این که در مسیر تربیت و تغذیه باید جلوی تغذیه سو رو گرفت. یعنی باید اینجوری نباشه که خوراک‌های طبیعی به اندازه کافی در دسترس شخص، به اندازه زیاد، اندازه بتون طغیان بکنه زیاد باشه. یه حدیثی داریم، المال و مادت و شهوات، مال ماده شهوات، ماده یعنی چی؟ یعنی اساس شهوات هست. میگه میخوام مثلا فرض با کیک بپزیم، مادهش چیه؟ آرد و خمیر و این چیز هست. یعنی اگر این باشه دیگه کیک میشه پخت، درست شد؟ یه تخم مرغی باشه، یه ذره شکری باشه، یه ذره آردی باشه، از اینا تموم میشه دیگه، میشه کیک درست کرد. میگه تمام شهوترانی هایی که شخص میاد سراغش و طبیعت گرا، از پولدار بودن و مال میاد سراغ آدم. خوب توجه کنید، در روایت هم داریم خداوند تعالی چون خیر بندگانش رو میخواد اجازه نمیده خیلی از بندگانش به وضع مالی خوب برسن، کنترلشون میکنه، بعضیاشون بیمارشون میکنه چون اگه سالم باشن منحرف میشن، بعضیاشون رو فقیر میکنه نمیذاره چون اگه وضع مالیشون خوب باشه، بعضی اگه فقیر نشن نمیذاره خیلی چیکار کنن، رشد کنن. اساسا سیاست‌هایی در اسلام گذاشته شده که شخص دائما تعدیل میشه، خمس گذاشته شده، زکات گذاشته شده، انفاق‌های مختلف گذاشته شده که شخص در ثروت تعدیل بشه، خلاصه به طغیان کشیده نشه. مال اینجوریه، یعنی وقتی میاد سراغ آدم، آدم با این مال دائما طبیعتش رو گردن کلفتر میکنه. یعنی اگه مثلا فرض فرمایید 100 متر خونه براش بس بود، میبره چقدر میکنه وقتی داشته باشه؟ میکنندش 200 متر، 500 متر. حالا وقتی 500 متر کرد، اینجوری که نیستش که چون 500 متر شما وقتی خونه رو کردی مثلا از 100 متر درش رو بوده کردیش 200 متر فضا، 300 متر فضا، باید چیکارش کنی؟ باید پرش بکنی، فرش میخوای، مبل میخوای، تابلو میخوای، نمیدونم چیزای زینت آلات میخوای، باید پرش بکنی. آشپزخونه که میری مثلا فرض بفهمید با یه یخچال یا فریزر کوچیک مشکل حل میشه، ولی وقتی پولت زیاد شد میری از این دوتایی ها میگیری، میرید میگیرید و خب حالا بعد این پرشه دیگه، فقط خوشگله، این خوشگله و خوبه، ولی هاش 3 نفر آدم هستن. بعد میرین رفتن مثلا فرض فرمایید یه دونه از این دوتایی گرفتن، حالا مجبور پرش بکنه دیگه. خب حالا پرش بکنه چیکار باید بکنه؟ باید بره خرید بکنه، دقت بکنید، یعنی وقتش اگه جیگرشو داشته باشه خرید کنه که معمولا خانوما ندارن، مجبورن خودشون کار کنن. مثلا یه دفعه میری 20 کیلو سبزی خریده، نشسته همینجوری هی این سبزی رو پاک میکنه که بعد مثلا بره وایسه چند ساعتم تا اینا رو سرخ بکنه و فریز بکنه و اینا، بیچاره میبینه که آرتروز گرفته، کمردرد گرفته، وقتش تلف شده، نمازش عقب افتاده و خیلی خسارتهای دیگه. حالا پر میکنه اینو، پر کرد که نمیتونه نگرش داره، که مجبوره که تو مهمونی بده، یعنی تو همین چرخه میفته. خلاصه همینجوری گوشت بگیر، مرغ بگیر، چی بگیر چی بگیر، اینو پر کن، اونو پر کن، اینو بخور، اینو بخور. گاهی وقتا مثلا میبینی که مثلا فرض بفرمایید یه غذایی که راحت همه سیر میشن، غذای کافی هم هست از نظر انرژی و پروتئین و ویتامین و اینها، فقط چون دارن 30 جور میریزن سر سفره دیگه. ببین نوشابه میریزن، آب میریزن، دوغ میارن، نمیدونم سالاد درست میکنن، سبزی درست میکنن، نمیدونم زیتون میذارن. طبعا من رفتم اینجا مهمانی که همون رفتم تبلیغ کوهستان، اینها یه رستورانی بود، به ما گفتن غذا، گفتیم من گفتم من اومدم دیگه برای من مرغ و گوشت و کباب و این چیزا رو ما نیارید، من اومدم منطقه شمال غذای محلی به ما بدید بخوریم. گفتم باش. گفت چی می‌خوای؟ گفتم بابا یه میرزا قاسمی برای ما بیاد ما بخوریم، یا یه دونه باقلاق تخم بیاد. چشم. ما هم سر سفره نشستیم، دیدیم که چند پرس باقلاق تخم گذاشته، نمیدونم میرزا قاسمی گذاشته، زیتون گذاشته، نوشابه گذاشته، دوغ گذاشته، ماهو شهری گذاشته، سبزی گذاشته، ماست گذاشته، عرض کنم خدمتتون که ماست و موسیر جدا گذاشته، برنج گذاشته، ماهی هم گذاشته. گفتم تو مثل که چشم برزخی داری به این کسی غذا آورد. گفت چطور؟ گفتم فکر کنم ما رو هیولا می‌بینی، یه هشبای چیزی می‌بینی که این همه غذا کی می‌خوره آخه اینو، ما مثلا یه دونه شو مثلا بتونیم یه دونه ظرف کوچیکشو بخوریم سیر بشیم. این چه وضعی هستش؟ خب واقعا هم دقت بکن، ما خیلی وقتا همینجوری هستیم، یعنی فکر می‌کنیم چون داریم باید همه جور خرج کنیم. کسایی که مثلا با هم یه مقدار عیاق هستن، کسایی که با هم ندارن، غالبا ما خود با رفقامون اینجوری هستیم. یعنی وقتی بریم غذا بخوریم میبینیم که آقا مثلا شام دو نفریمو میتونیم یه دونه به پرس بخوریم، آقا یه پرس بیار بس. حالا وقتی میخوام کلاس حفظ بشه بعد چیکار کنیم؟ دو تا غذا سفارش بدیم، پول بیشتر حرام میشه دیگه. اما اگه واقعا پول نداشته باشیم این کارو نمیکنیم، ملاحظه میکنیم. مثلا یه دونه فرض بفرمایید که ماشین متوسط خوبه براش، ولی چون پول داره 100 میلیون داده ماشین گرفته. یه دونه انگشتر ساده براش بسه، انگشتر ساده، اصلا خدمتتون که چون پول داره یه انگشتر خیلی گرون قیمت باید بکنه دستش. یه ساعت معمولی هم کار میکنه ولی چون پول داره میگه چرا من میگیرم اینو بسازم. لباس همینطور، کفش همینطور، غذا همینطور، خلاصه همینجوری. بعد کافی هم نیست، وقت شرایط براش فراهم هست میگه خب حالا بریم کیش قش. این تازه یه درجه بعداش هستن، اونایی که بدتر هستن اصلا کافی نیست براشون. کجا باید برن؟ برو دبی، برو ترکیه، برو نمیدونم پاریس. پول داریم میتونیم بریم، بریم اونجا خوش بگذرونیم، یه ماه اونجا باشیم. خب وقت دیگه آدم نمیشه این دیگه، یعنی این دیگه سالم بر نمیگرده. چون توضیح دادم شما به محضی که چیزی رو انتخاب میکنید انتخاب میشید. به محضی گفتی فلان چیز، هر چی از شی انسان برای هر نوع ارتباط انتخاب بکنی تأثیری هم خودت میپذیری و نفست در حرکت به سمت ابدیت شکل میگیره. خیلی آدم زیرکی میخواد که ماده شهواتو داشته باشه، شهوترانی نکنه، مثل امیرالمومنین، مثل فاطمه زهرا، مثل اهل بیت علیهم السلام. ثروت زیاد آمس فقرا زندگی کردن، زیرک بودن، هر چی داشتن فرستادن برای کجا؟ برای آخر. مثل جنین، جنینم خیلی زیرکه. جنین بیشترین غذایی که دریافت میکنه از رحم تبدیل میکنه به چیزایی که به در تولدش میخوره، کمیشو اونجا مصرف میکنه، بیشتر میفرسته اون طرف برای تولد، چون میگه اونجا موندنی تره دیگه، جاودانه، موندنی تره، وقتش بهتره، میفرسم اونجا. این خیلی مهمه که آدم هوشیار باشه. اگه وضعش خوب شد دلیل نمیشه که بره سراغ چی؟ سراغ مصرف بیشتر. این یه نکته. دو، خوب خریدن با زیاده روی کردن فرق میکنه. یه موقع است انسان میگه آقا من یه ضرب المثلی هست مال یکی از مردم یکی از کشورها، میگن ما به اندازه کافی پولدار نیستیم که جنس ارزون قیمت بخریم. حرف حسابیه. مثلا شما فرض بفرمایید میرید یه جوراب میخرید، اونجا گوشته میگه 500 تومن یه بار مصرفم هستش. این شما جوراب میپوشی فکر کنه ارزونه، خب خیلی خوب میپوشی، همین پوشیدی که یه مسافرت داشته باشی باشه دو روز پات باشه پاره میشه، نخش در میاد همینجوری کشیده میشه هیچ، آب میشه میره جورابه. لباس میخری ارزون میخری ولی آشغاله، آشغاله، هم مریضت میکنه، هم مریضت میکنه، ضرر داره برات، هم که زود از بین میره، دوباره باید بری بخری. آدم داشته باشه یه چیزی که ضرر نداشته باشه، خوب باشه بخره، خوبه. ولی غیر از گرون خریدنه، غیر از گرون خریدنه. شما بله مثلا 2000 تومان هم بدید میتونید یه بالش بخرید، یه بالشی که مثلا فرض بفرمایید که اصلا مواد شیمیایی هست، معمولا تو خونه همه هستش، ارزونه. ولی خب این بالش شما سرتو میذاری، بچت که سرشو میذاره، چند وقت بعد ببینید بچه هی داره علائم چیزش میاد، علائم آلرژی داره میاد. فرش ماشینی میگه که خیلی ضرر داره. یه موقع نداریم، خب حالا فرش ماشینی میخریم. یه موقع داریم، فرش دستباف میخریم که اون بیماری ها و مریضی ها رو دیگه از فرش ماشینی ما نگیریم. اما حالا که خواستیم بخریم نمیریم مثلا فرض بفرمایید که یه چیزی بخریم که حالا بخوام باش پوزی بدیم، نه یه چیزی که معقول باشه و به هر حال بشه روش عمر زندگی کرد و اذیت هم نکنه انسان رو. همین میخوام بگم، این بعد شعور انسان برسه که چه جوری خرج بکنه. این یه نکته. آدمهایی که خودشون عقلشون میرسه به محض اینکه ماده شهوات براشون فراهم میشه، سیستم زهد رو در پیش میگیرن، روش زهد رو در پیش میگیرن و طبیعت ها رو به رنگ فطرت در میارن. بالاخره روش های مختلفی هست که توی این کلاس ما مفصل صحبت کردیم، شاید سالهای آغازین این بحث که فرهنگ سرای بهمن بودیم مفصل این بحث رو کردیم. اما کسایی که عقلشون نمیرسه، بلوغ فکری ندارن، عاقل نیستن، اینو تو نمیتونی بهش بگی که مثلا ادب داشته باشی، به احترام این مثلا بذاری در اختیارش باشه، بعد بگی خودش باید انتخاب کنه. هیچ وقت اینجوری نیست. سرانسو میشه آقای اومده بود، خیلی آدم زاهد، آدم بسیار متدیه، خیلی مراقب. من غالبا هیچ وقت ندیدم این غیر از خونه خودش چیزی بخوره، اصلا دست نمیزنه، فقط خونه خودش غذایی یه چیزی میخوره، اینقدر احتیاط میکنه. گاهی وقتا مثلا 40 روز 40 روز مراقبت و روزه و اینها داره. آمده بود گفته شوهر بچه من تو خونه مادر زنم اینا که بوده یه مدتی اونجا بوده، خواهر خانوما، برادر خانوما، خود مادر خانوما اینا هی نوارای مبتذل و موسیقی گذاشتن، دختر ما اینجوریه، خلاصه همه حالت عادیش هم میرقصه. حالا که الانم تو خونه خودمون که میاد، بعدش هم نمیاد که ما مثلا از این نوارا داشته باشیم. بعد گفتم حالا تو چیکار کردی؟ بچه مثلا 6 7 ساله میگه که من براش نوار اصلا خریدم خودم نوار ترانه. گفتم بابا جون این نوار میخوای گوش بکنی گوش کن، ولی بعد گوش نکن، اینم نواره خوب هستش اینا. من خب کار احمقانه کردی تو، این نمیشه، این خیلی مهمه، نباید خوراک در دسترس باشه. سلیمان جمع میکنه، پیغمبر خداست، میگه این سحر مردم آلوده میکنه، باید جمع کنیم این خوراک، باید جمع در دسترس مردم نباید قوی نمیشه، ما مردم رو آگاه بکنیم خودشون تصمیم بگیرن، روابط دختر پسر آزاد خودشون باید تصمیم بگیرن، نمیشه ویدئو آزاد، ماهواره آزاد، چی آزاد، خودشون باید عقلشون به رشد برسه. اینا که صغیر و نفهم که نیستن، شما مردم و احمق و دیوانه فرض کردید که مردم خودشون عقلشون میرسه اگه ضرر داشته باشه استفاده نمیکنن. اینجوری نیست، وقتی تو دسترسش باشه استفاده میکنه، یعنی نمیتونه استفاده، وسوسه میشه، وسوسه میشه. اون آدم بود علیه السلام، اون حوا بود پدر مادرمون سلام الله علیهما، وسوسه شدن، چون خدا گفت نرید این درختو بخورید، با یه وسوسه تسلیم شدن. میشه این نشه؟ خب میشه. تا یه مربی، یه مسئول، یه مدیر، یه فرمانده، یه رئیس جمهور، یه وزیر باید تا میتونه تو مجموعه خودش یه کاری بکنه که زمینه فساد فراهم نباشه. یعنی چی؟ یعنی تا اونجا وسعش میرسه، تا اونجا که امکانش هست باید زحمتشو بکشه. کلکم را و کلکم مسئولون عن رعیته، پیغمبر فرمود همه شما رائید، را یعنی چوپان، و از رعیت خودتون، مردم، کسی که زیر دست خودتون هستن مسئول هستید، باید نگهبان باشید. را یعنی نگهبان، مراقب نسبت به همسر، نسبت به فرزندت. نمیشه مراقب همسرش نبوده، همسرش رفت آمدهای خیلی ناجور داشته، بعد میبینه که سر از یه جا دیگه در بوده، مواظبش بچهش نبوده، بچهش روابط ناجور داشته، مدرسه ناجور، محیط ناجور، سرویس ناجور، نمیدونم محل تحصیل ناجور. نمیشه آقا مثلا دختر اومده میخوام بفرستیمش کجا؟ بفرستیمش شهرستان. کجا؟ این الان تهرانه. کجا قبول شده؟ شیراز. چی میخواد بخونه اونجا؟ میخواد بدم زبان بخونه، رایانه بخونه، کشاورزی بخونه، نمیدونم صنعتی بخونه. تو میفرستیش بره یه لیسانس بگیره، وقتی میاد یه کسی دیگه است. من خودم دخترم میخواست بره دانشگاه امسال، گفتش که من میخوام برم درس بخونم. گفتم که اینو بهت بگم، درس میخوای بخونی، این دانشگاه ها مشخص کردم برای 3-4 تا، این 3-4 تا دانشگاه محلاش هم اینا، بعدا نایه بگی من کنکور قبول شدم مثلا کرج، میخوام برم کرج، امکان نداره بذارم بری، اینو بدوم عزیزم، نمیذارم بری. همینه که خودم گفتم، اگه میپذیری یالا بسم الله بخون، نمیخوای هم نمیخواد بخونی. قبول شدم. کجا؟ مشهد. مشهد من چه میدونم حالا مشهد چه خبره اونجا، خوابگاهش چه جوریه، رفت آمدش چه جوریه، کلاساش چه جوریه. خب من که الان خودم دارم لااقل 10 سال دانشگاه درس میدم، خب میرم و میام میبینم چه جوریه دیگه. از ناپاکی و بی‌اعتمادی نیستا، از این اساس. بله این الان خیلی خوبه، خیلی با تقواست، ولی وقتی که رها بشه بره توی محیطی که دائما داره بمبارون میشه، چقدر میتونه مقاومت بکنه؟ بله هر کس همینطوره.
احمقانه ترین کار همین است که کسی به خودش اعتماد بکنه، به خودش. حتی سلیمان میفهمد و ما قبره و نفس این نفس الامارتون بسو، من خودم تضمین نمی کنم، چه بسو بقیه، چه تضمینی وجود داره با من؟ برای همه این سیاست پرهیز سیاست خوبیه، دم دست نباید باشه، دم دست نباید باشه. لذا انسان باید دقت بکنه، از همین حضرت سلیمان و این فرمایش درس بگیره که اگر توی شرایط و وضعیتی قرار داره که ممکن است این شرایط و وضعیت دائما طبیعت گرایی رو بهش تحمیل کنه، باید قیچیش بکنه، ولی مقدس ترین کارا هم باشه باید قیچی بخوره تا متعادل بشه. تازه فهمیدی چی شد؟ شما در میای میخوای بری دعای کمل بخونی، دعای توسل بخونی، میخوای بری جمع کران، ولی وقتی میری و میای به جای اینکه فطرت گرا بشی چی میشی؟ طبیعت گرا میشی. خب این خوب نیست، صرف اینکه جمع کرانه کافی نیست، باید سلامت و خوراک فطری تو تضمین شده باشه. اگه تضمین شده نیست به درد نمیخوره، سر خودتو کلا نسون. هر چیزی همینطوره ها، حوزه همینطوره، حوزه علمیه. من چند تا از آقایون اومدن خیلی اصرار کردن، خیلی حالتهای خوب معنوی داشتن، بعد اصرار کردن که ما بریم حوزه. گفتم عزیزم حوزه نمیخواد شما، شما نباید برید حوزه. گفت برای چی؟ گفتم شما برید حوزه فطرتاتون ضعیف میشه توی حوزه، با اینکه حوزه جای مقدسیه، ولی تو الان آمادگی نداری. قرآن میگه بدون آمادگی اگه کسی بیاد قرآن بخونه چی میشه؟ منحرف میشه. ولا یزید الظالمین الا خسارا. شما تو همین دانشگاه درس بخون، شما هم بازار باش کار کن. بهشون گفتم شما همون تو بازار بخون، همین سه رو بگی برو نمکی خوبه. شما هم دانشگاه درس بخون. حوزه نریدا مطلقاً. آقا رفتن یکیشون رفت حوزه دیوونه شد. بعد از مدت واقعا دیوونه شدم، تیمارستان من رفتم سر وقتش. که اصلا آدمی نیست که بتونه از حوزه کنترل بکنه تو اونجا بتونه در بیاد. زیاده طلبیا و علو داشتن و اینکه بخواد یه دفعه راه 100 ساله رو یه شب طی بکنه و جای نمیدونم امیرعلی آقازی و امام خمینی باشه، و یه دفعه باعث شد که خل بشه به پیکاش. تموم شد. یکیش اینجوری شد. یکیش هم رفت اونجا یه مشکلات و مصیبت‌های دیگه براشون باعث بود. یکیشون سر تیمارستان داره، اون یکی بالاخره که مصیبت براش من بالاخره برگشت آخر رفت بازار. گفتم تو برگشت آخر بازار، حالا تو بازار خوب هستش. باید دقت بکنیم طبیعت که دارم میگم فقط همش نمیدونم جی جی وی جی و زن نامحرم و نمیدونم ماهواره و نمیدونم مشروب و این چیزا اینترنت نیستا. یه موقع هستش که واقعا صورت ممکنه صورت چی باشه؟ صورت مقدس باشه ولی طبیعت گرایی بیاره برای انسان. باید خیلی انسان هوشیار عمل بکنه که خدای نکرده گرفتار نشه. هر چی از یه قیچی بخوره دوباره کار خودت، مسیرت رو عوض بکن، مسیرت رو عوض کن، برو جای خودش. دانشگاه است. رفتی میریم از طرف رفت دانشگاه فاجر شده، فاسد شده. ما کسی داشتیم تو خط شکم بود تو جبهه با من، خط شکم بود. ما پسرش نماز میخوندیم. دقت بکنید. یعنی همه میگفت آقا مثلا یه آدم دوست داشتنی، یه آدم خوب، یه آدم نورانی، هر کدوم هم فلانی. اومد رفت یه رشته بد انتخاب کرد تو دانشگاه، یه رشته بد انتخاب کرد تو دانشگاه. باد بردش. باز کسی دیگه داشتیم با من بود جبهه، خیلی آدم باصفایی بود، خیلی باصفا بود. اومد داد جه صرف یه سفر خارجی، الان زنش من زنگ زده بیاشو نمازم نمیخونه دیگه، نمازم دیگه نمیخونه. حق نداری چیزی رو انتخاب بکنی. قبول شدم. خب قبول شده باشه، قبول شده باشه. بنده که خودم دارم برای شما اینو میگم، موقعی که دانشگاه میخواستم برم رتبه من یه رتبه بود که من تمام رشته رو میتونستم برم، هر رشته دوست داشتم میتونستم برم. 23 رتبه من رتبه 23 شده بود، راحت هر جا میخواستم میتونستم برم. رفتم رشته‌ای که با فطرتم سازگاری داشته باشه، اذیت نشم توش به هیچ وجه، همه چیز دست خودم باشه انتخاب کردم. گفتم تاریکی میاره برام، نمیرم، ذهنمو مشغول میکنه نمیرم، سرمو شلوغ میکنه نمیرم، برای چی برم؟ آقا پول دوشه، پول ای خدا باشه قرار باشه بابا بده، میده خدا بابا میده، چون پول دوشه ما بریم اونجا خودو مشغول بکنیم. این احمقی نیست واقعا. رفته بود فکر کرد مشک آب تو رود و مشکه بگیر، خرس بود گرفته بودش تو آب، حالا داشت میبردش، خرسه گرفته داشت داشت میرفتش، میگفت ول کن مشکو، میگفت ببین مشکه منو ول نمیکنه، ما میخوایم ولش بکنیم، مشکه ما ول نمیکنه. میری رشته میگیردت، میری نمیدونم این ازدواج نابخردانه تو اونجا غرق میشی. بابا ازدواج نکن تو با این خانواده، ازدواج کن غرق شد رفت بکن. این محیط کارو نرو، این محیط کارو خرابی برات تو. میره اونجا بعد از یه مدت میبینه که یه جور دیگه میشه، چون رشته است، چون قبول میشیم، چون همه دوست دارن، چون خیلی آب و نون داره و خیلی سرسده. باید انتخاب بکنیم؟ نه، اول حق نداریم انتخاب بکنیم به هیچ وجه. بچت آقا بچه باید جمع شه. آقا کامپیوتر نمیخرم برات، و سلام. من خودم موقعی که خریدم برای خودم، بچه‌ها گفتن که می‌خوام سیدی، گفتم ببین عزیزم سیدی من میارم، از اگه از دوستات مدرسه کسی بگیری، حتی دختر بزرگی بنده یه سیدی رفت آورد توی خونه، سیدی خوبی هم بود، گفتم این سیدی از، گفتم حق نداری، نظم هم می‌خوره، من باید سیدی بیارم توی خونه، فقط سیدی که من میگم و ساعتایی که خودم میگم استفاده کنید، با نظم اینجوری، با این نظم اجازه میدم بشین سیدی تماشا بکنید، برنامه بازی بکنید، برنامه‌ای که خودم انتخاب میکنم، خودم میخرم، اینا رو انتخاب میکردم براتون بازی کنید، بازی مختلف متنوع همه جورم هست، اما اندازه خاص خودش، از خودتون سیدی بیارید، تو بازار به من بگی این سیدیو میخوام، این حرفا نیست، کسی دیگه بیاره نه، مادرشون هم نه، حتی خودم میارم میذارم اینجا استفاده بکنید تو این ساعتا. نه حالا اینو گوشه فردا دختر خاله، خب دختر خالهش دختر خوبی نباشه، پسر خالهش پسر خوبی نباشه، این سیدی رو اینم گوش کن ببین چه جوری هستش، یه سر از چیز دیگه در میاره، یا قصد تو کار هست، یا ندونسته اشتباهی میشه، یا هزار تا مسائل دیگه. من الان خودم یه موقعی تو ماشین میشینم، این پسرم احمد جون چپ چپ نگاه میکنه، موقعی میگم چی، میگه این نواراش از اونایی که تو قیامت سرب داغ میریزن تو گوش آدما، بگو خاموش کنه، میتونه گوش کنه لذت داره، منم چیز بهش نمیگم، من برام چون میگم راهی خودمونه دیگه، چیزی نمیتونیم بگیم بهشون، و اون حواسش هست، بعدش هم میاد متنفر از این کار. اینجوری نیست که حالا من فردا یواشکی بشینم یه جایی خونه پسر خالش عیاشی را بندازن و کار اینجوری کنن، نه، باید همه قسمت رو درست باشه، یه قسمتش هم همینه، دم دسترس نباید باشه، لااقل تو یه مدت زیادی در دسترس نباید باشه، ولی از اون ور خوراک باید بدید، خوراکای فطری و همراه با عاطفه، یادتون نره پیغمبر قرآن میفرماد اگر با عاطفه این خوراکا رو نمیدادی هیچ کس دورت جمع نمیشد، معجزه هم بیاری فایده نداره، خوراک فطری تماما باید با عاطفه داده بشه، با مهربانی داده بشه، یادتون نره. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی